خب حالا میریم این کلچه خوشمزه رو با هم درست میکنیم. خمیر مایه داریم ما به اندازه یک قاشق غذاخوری، داخل یک مقدار بسیار کم یک چهارم گیلاس آب نیمگرم مخلوط میکنیم و 5 دقیقه میمانیم کنار که خمیر مایه ما نسبتا برسه. تا اون زمان مواد لازم خود آماده میکنیم و نزدیک خود میمانیم. ظرف مناسب را در نظر میگیریم، شکر و تخم مرغ و روغن را مندازیم و با همزن دستی، میتونین با همزن برقی یا دستی، فرق نمیکنه، حتی با پنجه میتونین اینا را با هم مخلوط بکنین. بعد از او شیر داریم اضافه میکنین، خمیر مایه بعد از 5 دقیقه که دم کشید خمیر مایه را اضافه میکنین، آل بیکینگ پودر و هیله امرای نمک مندازین و خوب با مواد مخلوط میکنین و آرده که اضافه کردین کم کم اضافه میکنین، سعی کنین حتما یکی دوبار الکش بکنین، آرده اضافه بکنین و خمیر نرم و لطیف و خوبی به دست میآید. خمیر که آماده شد میتونین به مدت 1 ساعت تا 1.5 ساعت حتی 2 ساعت میتونین در جای گرم بانین که کاملا برسه. خمیر که رسید سر یک تخته یا سطح انبار قرار بتین و بانین که یک کم خودش بگیره، وقتی گرفت میتونین با 6-3 مساوی یا 7-3 یا 6-3 تقسیم بکنین و روی همون سطح هموار زیر شکم آرد بندازین. خمیره کاملا با آش گز و مقدار آرد حتما گز بزنین، خوب نازکش بکنین، اما سعی کنین که سوراخ نشه، به اندازه خمیره بولانی نازک شوه. بعد از او یک مقدار بسیار کم مسکه، اگر آب کده باشه بهتر، اگر نبود و دمای خانه باشه، لایه هایش روی خمیری که روی خمیری که هموار کردین مسکه رو چرب بکنین و بعد از او کشمش در روش قرار بدین. مقدار کشمش به دست خودتان است، یکی دو قاشق غذاخوری رو حتما هر ورقه ازی میبره، اضافه بکنین، پخشش بکنین و خمیره کاملا رول کنین. از رول نازک شروع بکنین و به قطر 3 سانتی میرسه. بعد از او از وسط نصفش کنین، از وسط که نصف کردین با حالت بافت چوتی بپیچانین و دوباره گردش بکنین مثل کلچه. داشته از قبل بر پخت هر نوع شیرنی و کیک 10 دقیقه تا 15 دقیقه زودتر باید روشن کنین که گرم شوه. داشته گرم شما زیرش کاغذ روغنی قرار بتین و یا مقدار روغن پتنوسش چرب بکنین. کلچه های تنک آماده کردین یکی یکی داخلش بیچینین، درجهش 180 بانین و با مدت 30 تا 35 دقیقه، نهایتاً 40 دقیقه حتما کلچه های خوشمزیتان درست میشه. قابل یادآوری است که شما عزیزان میتونین که مقدار بسیار کم زعفران یا یک عدد زردی تخم مرغ با مقدار بسیار کم شیر مخلوط بکنین و روی کلچه هایتان بزنین که براق و خوشتم و خوش رنگ و روی شوه. ایم از آموزش امروز ما، امیدوار هستیم که خوشتان بیاید، درست بکنین و در کانون خانواده نوش جان کنین. تا هفته آینده و آموزش دیگر، شما عزیزان به خداوند پاک و بی‌نیاز بسپارم.
که پایانی برنامه امروز زنده باد زندگی رسیدیم. سپاس که صمیمانه با ما همراه بودیم.
فردا قرار است از رسم‌های عجیب گپ بزنیم و انشالله حتما جالب و خوب
عجیب. عجیب. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
تشکر میکنیم از شما همراهان عزیز که برنامه های رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه از شما دعوت میکنم که بشنوید تکرار برنامه کلام ناب را با موضوع بهترین ویژگی مؤمن و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین عالی.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
شاه کلید راه بندگی خدا و مسیر قرب پروردگار عالم اینی که آدم استقامت داشته باشه، صبر داشته باشه، تحمل داشته باشه، شانه خودش رو از زیر بار بندگی خدا خالی نکنه، به مشکلات که برخورد یه مرتبه نبرده، خسته نشه. به هر حال شما اگر عنایت بفرمایید تو قرآن خیلی نکته زیبایی هست که وقتی بهشتی ها وارد بهشت میشن، ملائکه که میخوان خوش آمد بگن به کسانی که وارد بهشت میشن، نمیگن که خوش اومدید اهل نماز، خوش اومدید اهل روزه، اهل جهاد، اینجوری نمیگن. تعبیر قرآن این هستش که اونها میگن سلام علیکم بما صبرتم، سلام خدا بر شما به واسطه اون صبوریتون، فنعم عقبتدار، خوب جای اومدید، بفرمایید خوش اومدید. صبر رو دست روش میگذارن تو خوش آمدگویی به مؤمنینی که میخوان وارد بهشت بشن. یا خود خدا، اصلا خود خدا متعال، ببینید تو قرآن داره انی جزیتهم الیوم بما صبروا، من میخوام امروز بهتون پاداش بدم به واسطه صبرتون. نمیفرمایید بما صلوا، بما صاموا، به واسطه نمازتون، روزتون، به واسطه صبرتون. چرا؟ چون صبر پشتوانه تمام اعماله. یعنی کسی که میخواد نماز بخونه باید صبر داشته باشه، کسی که میخواد روزه بگیره باید صبور باشه، تحمل داشته باشه، کسی که میخواد خمس و زکات و انفاقات مالی بکنه باید صبور. یعنی پشت تمام کارهای خوب، تمام کارهای خوب صبره. از این جهت هم ملائکه تو خوش آمدگویی به بهشتی ها، هم خود خداوند متعال دست رو کلمه میان خوش آمدید بهشتی ها به واسطه صبرتون، چون صبور بودید، نمازخون بودید، اهل روزه بودید، اهل ترک گناه بودید. توی روایتی تو اصول کافی هست، خیلی روایت زیبایی است، که اذا دخل المؤمن فی قبره، وقتی مؤمن وارد عالم قبر، وارد عالم برزخ میشه، کانت الصلات عن یمینه و زکات عن یساره، نماز، نمازی که خونده تو دنیا سمت راستش وای میسه، انفاقات مالی که کرده، خمسی داده، زکاتی داده، پولی مثلا تو جای خیری داده، سمت چپش، و زکات عن یساره. این چپ و راست، چپ و راست جغرافیایی نیستا، چپ و راستی که الان من و شما میفهمیم نیست، این همونیست که تو روز قیامت نامه عمل بعضی ها رو از دست راست بهشون میدن، نامه عمل بعضی ها رو از دست چپ. اون چپ و راستی که نامه عمل رو میدن کنایه است. راست که تو عربی به یمین تعبیر میشه ازش، یعنی اون ناحیه یمن و سعادت، اون ناحیه یمن که اصحاب المیمنه تو قرآن داری، اصحاب المیمنه، آدمای با سعادت. نامه عمل از سمت راست یعنی از اون ناحیه سعادت با آدم عرضه میشه، از سمت چپ اصحاب المشعمه، از اون ناحیه که شقاوته، از اون ناحیه. چپ و راست جغرافیایی به این معنی که من و شما تو دنیا میدونیم نیست. اون وقت تو قرآن هستش که آدمی که تو دنیا داره زندگی میکنه، شیطان، این تعبیر شیطانه، شیطان میگه من میام گول میزنم آدم ها رو از طرف راست، از طرف چپ، از جلو، از پشت سر. این چهار جهتی که شیطان میگه من آدم ها رو گول میزنم، سمت راست یعنی از ناحیه سعادت، یعنی شیطان میاد بعضی ها رو از ناحیه دین گول میزنه، سمت راست یعنی از این ناحیه، از ناحیه دین بعضی ها رو گول میزنه، سمت چپ یعنی ناحیه شقاوت، یعنی بعضی ها رو از گناهان، از طریق اون چیزایی که باعث شقاوت آدم ها رو گول میزنه. اون وقت روز قیامت خوب دقت بفرمایید، این نکته معارفی مهمی است. شما اونایی که تو دنیا نماز خوندن، نماز باعث میشه که حملات شیطان که از سمت راست هست، یعنی از ناحیه دین بر آدم وارد میشه، از ناحیه خوبی ها، شیطان گاهی موقع ها از ناحیه خوبی ها وارد میشه و خودشو زیبا و قشنگ نشون میده برای گل زدن. نماز جلوی اون شر رو میگیره، اون آسیب هایی که از طرف راست از ناحیه خوبی ها بر آدم وارد میشه، نماز جلوی اونا رو میگیره. زکات که سمت چپ آدم تو عالم برزخ میاد، یعنی اونایی که تو عالم دنیا الخمس و زکات و انفاقات مالی بودن در راه خدا، اون آسیب هایی که شیطان از ناحیه شقاوت بر آدم وارد میکنه جلو اونا رو میگیره. واسه همین هم هستش که هر کدوم از اعمالی که ما تو این عالم دنیا انجام میدیم خاصیتی داره که عمل دیگه جاشو نمیگیره. اونی که اینجا نماز میخونه هیچی جای نماز رو نمیگیره. آسیب هایی که از ناحیه راست شیطان میخواد با آدم بزنه، نماز جلو اونا رو میگیره.
ساعت 11 صبح با وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام به شما عزیزان شنونده بخش خبری ساعت 11 را بنده شجاعی تقدیمتان می کنم. مسجع مطهر حضرت سامر الحجج علی ابن مسرزا علیه السلام، امام هشتم شیعیان جهان، با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در فضای آکنده از معنویت غبار روبی شد. با گزارش سایت خامنه‌ای.ir، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در سفر به مشهد مقدس که به دنبال تغییر شرایط کرونایی کشور انجام شد، در مراسم غبارروبی مسجع نورانی امام رضا علیه السلام که با حضور جمعی از علما و خادمان حرم رضوی و با تلاوت کلام الله مجید و زیارت جامعه کبیره و ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام در روزهای پایانی ماه محرم برگزار شد، شرکت کردند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وضعیت امروز افغانستان را به شدت وخیم خوانده و گفته که طالبان با وعده های خود در این کشور عمل نکرده است. جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار یادداشتی در وبسایت کمیسیون اروپایی اظهار کرد که طالبان از زمان بازگشت به قدرت هیچ نشانی از میانه‌روی نشان ندادند، بلکه برعکس عمل کردند. بوریل افزود شاید افغانستان دیگر تیتر یک رسانه‌ها نباشد، اما شرایط مردم این کشور به شدت بحرانی و وخیم است. و همچنین با انتقاد از عملکرد طالبان تصریح کرده است که این گروه برخلاف وعده‌های اولیه خود تمام دختران را از تحصیل منع کرده است و همینک جمعیت زیادی در افغانستان دچار گرسنگی شده و بسیاری از افغان‌ها با ترس و نگرانی یا در تبعید زندگی می‌کنند. وزارت خارجه پاکستان ادعاهای طالبان درباره استفاده آمریکا از حریم هوایی این کشور برای حمله به محل استقرار ایمن از زواهری در کابل را خلاف هنجارهای دیپلماتیک خواند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در واکنش به اظهارات اخیر ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان با انتشار بیانیه اعلام کرد، اظهارات وزیر دفاع طالبان بدون هیچ مدرکی و تنها بر اساس حدس و گمان بسیار تأسف‌بار و با هنجارهای رفتار دیپلماتیک مسئولانه متناقض است. عاصم افتخار احمد در ادامه این بیانیه تصریح کرده است که پاکستان بر اعتقاد خود به حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورها تأکید و تروریسم را در همه اشکال و مظاهر آن محکوم می کند. وزارت خارجه پاکستان از مقامات طالبان خواسته است تا از اجرای تعهدات بین المللی افغانستان در مورد منع استفاده تروریسم از خاک این کشور علیه هر کشور دیگری اطمینان حاصل کند. ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان روز گذشته در اظهاراتی حمله آمریکا به کابل برای ترور ایمن الظواهری را ادامه تهاجم واشنگتن خوانده و گفته بود اطلاعات ما نشان می‌دهد که پهپادهای آمریکایی از پاکستان و با استفاده از حریم هوایی این کشور وارد افغانستان می‌شوند. وزیر دفاع طالبان از مقامات پاکستان خواسته بود که اجازه ندهند از حریم هوایی کشورشان علیه افغانستان استفاده شود. وزارت دفاع ملی حکومت موقت طالبان موزل مرزی با کشورهای همسایه را میراث حکومت‌های قبلی دانسته و برای حل منازعه از طریق دیپلماسی و گفتگو تاکید ورزید. همکارم قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع ملی حکومت موقت طالبان معضل مرزی با کشورهای همسایه را میراث حکومت‌های قبلی دانسته برای حل منازعه از طریق دیپلماسی و گفتگو تاکید ورزید. قاری فصیح‌الدین فطرت لوی درستیز قوای ارتش حکومت موقت طالبان که در مرکز رسانه‌های حکومت وزیر دفاع را همراهی می‌کرد با ارائه گزارش‌های کارکردی وزارت در خصوص احیای مجدد ارتش، جذب نیرو، بخش صحی و کمک‌های کشورهای منطقه و جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران و تصفیه صفوف صحبت نموده گفت.
و همچنین در بخش کمک‌های خارجی دریافت کمک 355 قلم ادویه، 112 قلم ملزمه و وسایل طبی، 50,000 دوز واکسین کرونا و 500 تن مواد خوراکی از طرف کشورهای هندوستان، روسیه، چین و ایران و سازمان صحی جهان تهیه و ترتیب تهیه و ترتیب اسناد و فراهم نمودن سهولت‌های لازم به آن عده محصلینی که در کشورهای هند و ترکیه مصروف تحصیلات نظامی بوده و می‌باشند.
قاری فصیح‌الدین فطرت در پاسخ سوال در خصوص درگیری‌های مرزی با نیروهای بعضی از کشورهای همسایه گفت مشکلات مرزی از حکومت‌های قبلی به میراث مانده و مجاهدین و قلمرو و خاک خود حساس علاقمندی وافر دارند.
البته مشکلاتی که افغانستان در ساحات مرزی از قبل داشت و یکم جنجالا و یکم چیزی که پیش رفت به اساس همون مشکلات های قبلی بوده و امارت اسلامی افغانستان در هر وقت اگر مشکلی پیش رفت کوشش کرده که او را به اسرع وقت مهار بکنه و از راه گفتگو دیپلماتیک و معضله حل بکنه. تا حال یکم مشکلات هایی که پیش شده کوشش شده که به اسرع وقت حل شوه و این مشکلات هایی بوده که از قبل وجود داشته به مرور زمان انشاءالله العزیز قسمی که در ساحات مرزی ما و شما داریم چیزی که از حکومت های قبلی و ایست گذاشته شده ای جنجال و اونا چیزی بی‌پروا بودن در رابطه و حفاظت از امو قلمرو و مرزها. باز مجاهدین امارت اسلامی حساس هستند در ارتباط، یکم وقت به اساس یکم سوی تفاهم و مشکلاتی رخ میده و به اصلا وقت انشالله به اون مشکلات رسیدگی شده و کوشش میشه که انشالله او به صفر برسه.
ما بسیاری از مشکلات را از طریق دیپلماسی و گفتگو حل کردیم و به این امر تأکید داریم. لوی درستیز قوای مسلح حکومت موقت طالبان گفت تخریبکارانی که شناسایی گرفتار و سرکوب شدند می‌خواستند نشان دهند امنیت در افغانستان وجود ندارد که این دسیسه نقش برهاب کردید. لوی درستیز نامنی در پنجشیر را رد نموده گفت تمام ساعت پنجشیر تحت کنترل نیروهای ما قرار دارد.
راکت پراگنی هایی که به کشورهای همسایه شد طبعا ایرا شما خودتان می دانیم که امارت اسلامی افغانستان از بدوی به قدرت رسیدنش تا حال مخریبای زیادی هست که کوشش میکنند که چهره امارت اسلامی را برای دنیا به شکل دیگری اونا نشان بدن و در این راستا مبارزات صورت گرفته. البته او امو تخریبکارایی بوده که خواستند که گوی افغانستان ناامن نشان بکن و امارت اسلامی را شکلی وانمود بکنند که اینا توانمندی را ندارند که از مرزها حفاظت بکنند، از اینجا به کشورهای همسایه چی صورت میگیره، حملات صورت میگیره، ولی این امارت اسلامی افغانستان ثابت ساخت که امو کسایی که این تخریبکار بودند بسیار به اسرع وقت رسیدگی صورت گرفت کسایی که ایت پلان گذاری میکردن پیش از اینکه همو برنامه‌شون طرح بکنن گرفتار شدن و کسای دیگری که همچون اعمال شما انجام داده بودن به اصل وقت توسط مجاهدین امارت اسلامی شناسایی و گرفتار شدن و پنجه قانون سپاریده شدن. و همچنین سوال شما در رابطه با وضعیت پنشیر بود. وضعیت پنشیر لله الحمد کنترل است. مشکلات به او سطحی که رسانه سری از او چی میکنه دیگه از طرفی از او تبلیغات میشه به او شکل نیست. یعنی اوزاد پنشیر مکمل کنترل است. تمام قلمرو پنشیر در کنترل مجاهدین امارت اسلامی است.
مسئولین وزارت دفاع از فعال بودن حربی پانتون و حربی شوانزای خبر داده گفتند که قوای سرحدی 8 لوا که هر لوا 3000 نیرو وجود دارد برای تأمین سرحدات افغانستان توظیف شده و همچنان در میدانهای اوایی حضور دارند. آنها تأکید کردند که به خاطر استحکام بیشتر ارتش تلاش میکنند. جوانانی که در خارج درس خواندند و در کشور هند اکنون مصروف تحصیل هستند، وزارت دفاع ملی آماده جذب آنها در چوکات نظارت می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر از همکارم قریشی از پایتخت افغانستان. گزارش بعدی ما هم از پایتخت افغانستان هست و خانم زهرا سلطانی درباره هشدار سازمان‌های جهانی درباره بحران تامین غذا در افغانستان تقدیم می‌دارد.
نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت اقتصادی در افغانستان. سازمان جهانی غذا میگوید افغانستان از جمله 45 کشوری است که شهروندانش در قحطی زندگی میکنند و نمیدانند که وعده غذایی بعدیشان را از کجا به دست آورند. و این سازمان از توزیع کمک های بشردوستانه برای 27000 خانواده متضرر از سیلاب های پسین نیز خبر میدهد. شاکر یعقوبی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
کمک های بشردوستانه از سوی سازمان های جهانی به هدف راه حل بنیادی برای بحران اقتصادی افغانستان صورت نمیگیرد، مگر اینکه برنامه های کلانتر و بنیادی تر اقتصادی در داخل افغانستان در نظر گرفته شود تا از پس این بحران نسبتاً بیرون شویم.
از سوی دیگر سازمان همکاری های اقتصادی آسیا جهان را به دخیل بودن بحران بشری در افغانستان متهم کرده است و از کشورها خواسته افغانستان را در این وضعیت تنها نگذارند و گفته است به نظر می رسد که افغانستان در یک دور باطل گرفتار شده است و 38 میلیون تن که در این کشور زندگی می کنند قربانیان نخست یک تراژدی عمیق هستند. جهان باید در برسمیت نشناختن حکومت موقت طالبان متحد بمانند تا زمانی که آنها حقوق بشر شناخته شده جهانی را به همه شهروندان از جمله زنان افغان اطمینان دهند. طاهره ناصری فعال حقوق زن در این باره میگوید.
نقد حقوق بشر در افغانستان گسترده است. متاسفانه یک سال گذشت که هیچ تغییری در نقد حقوق بشر نامده که حکومت طالبان حکومت اسمشانده خوشان البته اینا هیچ کار به درسی بانوان در عرصه مردم افغانستان انجام ندادن. اینا نقد حقوق بشر به صورت گسترده در سراسر افغانستان انجام دادن که همگی ما آگاهی داریم و مطلع هستیم که جنایات گوناگون اینا در سراسر افغانستان در قبال کسایی که در حکومت جمهوریت کار میکردن انجام میتن و همچنان خانمایی که همگی ما آگاهی داریم که امروز متاسفانه هیچ کدامشون از حقوق اساسی و اولی خود برخوردار نیستن. حتی اینا به خاطر مطالبه حقوق اساسیشون که در سرفا به خاطر عدالت‌خواهی برآمدن اینا رو شکنجه و سرکوب کردن، حتی به زور و اکراه و اجبار از اینا تعهد گرفته شدن و هزاران ها در هزار جنایت و اینا در مقابل مردم افغانستان زنا و دخترای افغانستان تا اکنون انجام داده.
با این حال سازمان همکاری های اقتصادی آسیا گفته که حکومت موقت طالبان با وعده های خود از جمله تحصیل دختران، عفو سربازان و کارمندان حکومت پیشین عمل نکرده است و حکومت موقت طالبان پیوسته این گزارش ها را رد کرده و خود را متحد بر رعایت حقوق همه شهروندان و ویژه زنان می دانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با سازی پسته های مرزی افغانستان با ایران هم عنوان گزارش همکاران فیض احمد محمدی از غرب افغانستان است که به اتفاق می شنویم.
بخش سوم و چهارم پاسگاه های مرزی میان افغانستان و ایران پس از بررسی با سازی می شوند. ملا عبدالشکور بریالی معاون فرماندهی پایگاه نظامی 207 الفاروق که قمندان لوای مرزی چند تن از مسئولان این قول اردو و یک تیم مهندسی وی را همراهی می‌کردند، جهت بررسی پاسگاه‌ها و تله‌های بخش‌های سوم و چهارم مرزی شامل نقاط مرزی ولایت فرا و بخشی از ولایت هرات به این مناطق سفر کردند. بعد از بررسی این پاسگاه‌ها غرض بازسازی به بناهای محلی سپرده شد که در میعاد مشخص کار آن را تکمیل کرده و به نیروهای مرزی بسپارند. برنامه بازسازی این بخش‌ها شامل ده‌ها پاسگاه است که از کندک کلاته نظر هرات شروع گردیده تا تله‌های پشمکی و تپه‌خواهران ولایت فرا را شامل می‌باشد. قول اردوی 207 الفاروق در هرات می‌گوید کار بازسازی این پست‌ها در نوار مرزی افغانستان با ایران شروع شده و قرار است که این پاسگاه‌ها به زودی فعال بشوند. این پایگاه نظامی در هرات اعلام کرده قرار است با ساخت این پست‌ها نیروهای سرحدی نیز برای حفظ سرحدات در آنجا تعیین شوند. معاون قول اردوی 207 الفاروق در بازدید از برجک‌های تخریب شده در نوار مرزی کار بازسازی آنها را به مسئولان محلی سپرده تا ساخت و ترمیم آنها را نظارت کنند. این در حالی است که برجک‌ها و پست‌های مرزی در زمان حکومت پیشین در نبردها ویران شده و تمام انوار آنها به سرقت رفته بود، اما اکنون حکومت موقت طالبان می‌خواهد آنها را دوباره ترمیم و فعال کند. چند قبل بخش اول و دوم نقاط مرزی میان افغانستان و ایران که از دهانه ذوالفقار مرز مشترک افغانستان، ایران و ترکمنستان الی کلاته نظر ولسوالی شیندند هرات شامل می‌باشد، پس از بررسی آن بازسازی گردید و اکنون در تمام نقاط نیروهای مرزی حضور فعال دارند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
بسیار تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 11. همکارانم در بخش‌های بعدی خدمت شما خواهند رسید و بخش بعدی در ساعت 1 خواهد بود. زورتان بخیر.
تشکر می‌کنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز که با برنامه‌های صبحگاهی رادیو دری ما را همراهی میکنید. در این لحظه برنامه ایران گشت را تقدیمتان میکنیم. بشنوید دوستان.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، رو گم کردین؟ خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خلی آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیده همیزه سفر ایلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان مجموعه برنامه ایران گشت. دوستان عزیز، همون رقم که در برنامه قبل خدمت شما عرض کردیم و به شما قول دادیم، میخواییم امروز در ادامه سفر به استان کردستان واقع در شمال غرب ایران راهی شهر سقز، مرکز شهرستان سقز شویم. منطقه‌ای که آثار ارزشمند باستانی موجود در آن حکایت از تاریخ کهن آن دارد. از شما دعوت میکنیم در این سفر با ما همراه باشید. شهرستان سقز در شمال غربی استان کردستان قرار دارد و اقتصاد آن بر اساس کشاورزی است. تولیدات کشاورزی آن گندم، جو، توتون، دانه‌های روغنی و حبوبات است. سقز در سرزمین اقوام مانایی مادی در شمال غربی و غرب ایران بر سر راه کاروانی ایران، ترکیه و شمال عراق کنونی قرار داشت و از مراکز مواصلاتی دنیای قدیم بود. شهر سقز با ارتفاع نزدیک به 1500 متر از سطح دریا در فاصله 180 کیلومتری شهر سنندج مرکز استان کردستان واقع شده است. شهر سقز کهن‌ترین شهر استان کردستان می باشد که از لحاظ قدمت جزو معدود شهرهای باستانی ایران به شمار می آید. مورخین اعتقاد دارند قدمت شهر سقز به زمان حکومت مادها می رسد.
ریشه کلمه سقز سگز می باشد که به سکاها نسبت داده می شود و گفته می شود سگز پایتخت سکاها بوده است که در اثر حملات پیاپی محل آن چندین بار تغییر یافته. به طوری که امروزه محل وسیعی را در مسیر جاده سقزبانه سقز کهنه می نامند. سقز در طول تاریخ کهن خود پیوسته در معرض حملات اقوام آشور و روم بوده است و پس از آن نیز از حملات مغول و امپراتوری عثمانی مسئول نمانده است. در دهه های اخیر کاوش های مفصلی برای شناختن آثار باستانی و تاریخی این منطقه به عمل آمده و نتیجه بررسی های انجام شده نشان می دهد که حوزه شهرستان سقز پر از آثار باستانی است. موقعیت طبیعی و نحوه استقرار شهر در دامنه ارتفاعات و رودخانه‌ای که از کنار آن جاری است، این شهر را به یکی از زیباترین شهرهای استان کردستان تبدیل نموده است. عبور رودخانه سقز ضمن کمک به مصارف کشاورزی باعث ایجاد مناظر بدیع و زیبا و سرسبز در کنار مسیر رودخانه شده است. قلعه باستانی زیویه، مجموعه کاروانسرا و بازار قدیمی سقز و مسجد دو مناره سقز مهمترین جاذبه های گردشگری این شهرستان به شمار می روند. اما آنچه بیش از همه باعث شهرت این شهرستان شده وجود قلعه و تپه زیویه در این منطقه است. مناسب دیدیم با این آثار ارزشمند تاریخی که از مهمترین جاذبه های توریستی کردستان به شمار می آیند بیشتر آشنا شویم. با ما همراه باشید. یکی از جاهای دیدنی شهر سقز بازار قدیمی ای شهر است که در قلب شهر قرار دارم. بازار سقز از جمله اماکن تاریخی ای شهر است که با توجه به بناهای باقی مانده از کاروانسراها و راسته بازارها مانند کاروانسرای تاجوانچی می توان به اهمیت ای بازار در روزگاران گذشته پی برد. سابقه تاریخی بازار به زمان زندیه برمی گردد که در دوران صفویه و قاجار نیز رونق داشته و مرمت شده است. ای بازار از دو بخش اصلی تشکیل شده که رودخانه سرپوشیده ولی خان آنها را از هم منفک و جدا کرده است. بازار سقز از چندین بازار کوچکتر تشکیل شده که بر اساس کالاهای عرضه شده و فروشندگان تقسیم بندی شدند. از میان ای بازارها می توان به بازار بالا که محل عرضه کالاهای لوکس است و بازار پایین که محل عرضه کالاهای سنتی مانند پارچه، لوازم عروسی و اقلام کشاورزی است اشاره کرد. بازارهای دیگه هم وجود داره که محل کار خیاطی ها و تولیدی های پوشاک است که امروزه به طور گسترده مورد بازدید مسافران قرار می گیرن. بازار سقز با توجه به تعداد زیاد مغازه ها و بازرگانان پارچه و پوشاک به عنوان قطب پارچه ایران شناخته شده است و این بازار به عنوان یکی از مراکز اصلی توزیع پارچه و پوشاک در منطقه و ایران مطرح است. مناسب است بدانید بیش از 500 مغازه و پاساژ پارچه و پوشاک فروشی به ویژه پارچه لباس کردی زنانه در مجموعه مغازه‌ها و پاساژهای بازار مشغول فعالیتند. نگفته نماند با توجه به این که مراکز تجاری فراوانی در اطراف بازار قدیمی سقز وجود داره، این مجموعه بازار به عنوان یکی از مراکز تجاری اصلی شهر سقز شناخته میشه. حمام حاج صالح نیز از مهمترین جاذبه های گردشگری و توریستی در سقز است که در بافت قدیمی ای شهر در محدوده بازار قدیمی قرار دارد. قدمت حمام و دوران صفویه برمیگردد، اما بخش‌هایی از آن در دوران زندیه و بنا الحاق شده و مساحت کلی بنا در حدود 900 متر مربع و دارای پوشش سقف گنبدی است و از بخش‌های همچون گرمخانه، خلوتی‌ها، مخزن سوخت، سیستم فاضلاب، خزینه، سربینه و بینه تشکیل شده است. معماری این بنای کهن با سبک معماری اصفهان است که در دوران فرمانروایی صفویان استفاده از آن در ساخت بناها مرسوم بوده است. تزئینات صورت گرفته در حمام بسیار زیبا و تحسین برانگیز است که می توان با کادربندی و آهکبری های سقف، دیوارها و حجاری های روی ستونها اشاره کرد. اما آنچه که در نگاه نخست توجه هر بازدید کننده ای را به خودش جلب می کنه ستونهای سنگی و حجاری شده ی حمام است که متشکل از 3 قسمت با مقطعی 8 ضلع است. این اثر تاریخی در تاریخ 16 عقرب سال 1379 با شماره ثبت 2830 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. مسجد دو مناره نیز از آثار تاریخی سقز است که به خاطر دارا بودن دو مناره بلند و مسجد دو مناره شهرت پیدا کرده است. این مسجد در بافت قدیمی شهر قرار دارد و در تزئینات مناره آن از کاشی های استفاده شده است که با 4 رنگ سفید، آبی، زرد و سیاه هستند. بنای مربعی شکل این مسجد که از مصالحی مثل خشت خام، ملات، گل، سنگ‌های لاشه، چوب و آجر ساخته شده مربوط به اواخر دوران افشاریه و اوایل دوران زندی است. ورودی این مسجد در ضلع غربی واقع شده است. بعد از ورودی دالانی وجود دارد که پس از عبور از این دالان با بالا رفتن از تعداد اندکی پله به پشت بام مسجد می رسیم. از طریق درگاه جداگانه در دالان می توان به شبستان این مسجد راه پیدا کرد. قطر دیوارهای این مسجد حدود 1.70 متر است و راز استحکام و پایداری بنا را می توان به این دیوارها نسبت داد. این مسجد در سال 1380 با شماره ثبتی 2600 جزو آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. گردشگر است که به شهر سقز سفر کند و دیداری از قلعه زیویه نداشته باشد. برای دیدار از این قلعه باید در فاصله 50 کیلومتری شهر سقز بر روستای زیویه برویم. این تپه بقایای شهر کهن در قرن 7 پیش از میلاد است. آثار گرانبهای باستانی مکشوفه در زیویه از لحاظ تاریخی مربوط به 30 قرن پیش است و در عین حال نمونه تکامل هنرهای زیبا در 1000 سال پیش از میلاد به شمار می رود. متاسفانه بخش اعظم اشیای کشف شده از گنجینه زیویه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به یغما رفته و زینت بخش موزیم‌های مهم اروپا و آمریکاست و تنها چند قطعه از آثار آن در موزیم ایران باستان نگهداری میشن. قلعه زیویه یکی از شاهکارهای معماری بشریت در سده 9 تا 6 پیش از میلاد است. این قلعه هم از نظر معماری و هم از نظر آثار هنری یکی از شاخص‌ترین آثار این دوره تاریخی محسوب می شود و احتمالاً مربوط به اقوام مانایی است که محل حکومت آنها شمال غرب ایران بوده است. موقعیت خاص طبیعی و استراتژیک تپه زیویه علت اصلی بنای چنین دژی به شمار می رود. برای نخستین بار از این بنای تاریخی در سالنامه‌های آشوری ذکری به میان آمده است و بیان شده که به دنبال شورش و طغیان اقوام مانایی از طریق قلعه این تپه عملیات‌های جنگی صورت گرفته است. اعتبار و شهرت جهانی زیویه به سال 1325 هجری شمسی باز می‌گردد که در اثر عوامل جوی و ریزش برف و باران قسمتی از رأس تپه تخریب شد و آثار و اشیای آن به صورت اتفاقی کشف شدند. اولین عملیات باستان شناسی در این منطقه توسط رابرت رایسون آمریکایی در سال 1945 انجام گرفت و سپس در دوره‌های مختلف مجدداً مورد کاوش قرار گرفت. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به لحظات پایانی برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از شما دعوت میکنیم برای آشنایی با دیگر شهرهای کردستان و جلوه های شگفتانگیز طبیعت در این بخش از سرزمین ایران در برنامه آینده با ما همراه باشید. در برنامه بعد میخواییم که به شهر بیجار سفر کنیم. تا آن زمان خدا نگهدار.
دوستان عزیز، رازهای زندگی آماده پخش است. با هم میشنویم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی بخش، عزیزان شنونده سلام و درود بر شما. امیدواریم در صحت و سلامت کامل باشید و ایام به کامتان باشد. امروز با برنامه رازهای زندگی و با موضوع صبر و بردباری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. دوستان همراه، همانطور که می دانید زندگی دنیا با موانع و مشکلات بسیاری همراه است. همیشه مصائب و ناگواری های در کمین نعمت هاست که باعث از دست دادن آنها می شود. آنچه انسان را در برابر این ناملایمات از آسیب های جدی حفظ می کند، صبر و استقامت است. انسان با صبر و استقامت هم در برابر عوامل منفی استادگی می کند و هم قادر به رسیدن به اهداف خود خواهد بود. و همین دلیل کلید اصلی پیروزی ها صبر و شکیبایی است. افراد سست اراده و کم حوصله و کم استقامت بسیار زود از میدان حوادث می گریزند یا در برابر هجوم مشکلات به زانو در می آیند. در حالات علمای بزرگ مذهبی و دانشمندانی که به اختراعات و اکتشافات بزرگ نائل شدند، آنچه بیش از هر چیز می درخشد صبر و استقامت آنهاست. از آنجا که از پای هر سختی آسایش خواهد بود، شایسته است هنگام روبرو شدن با سختی های زندگی و امید رسیدن به گشایش خیشتندار و صبور باشیم. دوستان عزیز، خداوند متعال در آیات فراوان از قرآن کریم به صابران مژده پاداش داده است. خیشتنداری از موضوعات است که در قرآن کریم بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. خداوند در سوره مبارکه لقمان آیه 17 پس از تاکید بر صبر در برابر حوادث می‌فرماید که این کار از محکمترین و مهمترین کارهاست. اصولاً ویژگی صبر این است که فضائل دیگر بدون آن ارجوبه‌های نخواهند داشت. از همین روست که امام علی علیه السلام در نهج البلاغه حکمت 82 می‌فرماید: بر شما باد به شکیبایی که شکیبایی برای ایمان چون سر است بر بدن و ایمان بدون شکیبایی چنان بدن بی سر ارزش ندارد. البته اعتقاد به تقدیر الهی و تسلیم بودن محض در برابر آن با تقویت نیروی صبر و شکیبایی کمک بسیاری خواهد کرد. بنده مؤمن تردید ندارد که خداوند متعال برای بندگانش جز خیر و خوبی مقدر نمی کند. از این رو به دلیل محبتی که به خداوند دارد در برابر فرمان او تسلیم و خرسند است. می توان گفت که صبر در انسان مؤمن برخواسته از اعتقاد راسخ و خداوند است که در نتیجه شناخت او برای انسان حاصل می شود.
حجت الاسلام دکتر رفیعی:
برای افزایش این 5 موردی که رسول خدا فرمود در بین مردم کمه باید چه کرد؟ برای افزایش یقین، افزایش صبر، افزایش قناعت، شکر به عقل و خرد مردم. شهید ثانی برای افزایش صبر خودش یک کتاب نوشت، مسکن الفؤاد، 3 بخشش کرد: آیات صبر، روایات صبر، داستانهای صابران. ایشون صبر در خودش اینطوری افزایش داد. یه راهکار. عده ای از سادات حسنی رو گرفتن زندان کردن، منصور دوالقی خبیث. اینا خب خیلی دوران شرایطشون سخت، خیلی اذیت می‌شدن. امام صادق یه نامه نوشت بر اینها، 13 تا آیه درباره صبر منابع هست نوشت، روایات و توصیه براشون فرستاد. این یه راهکار، نامه امام به اینها صبر داد. شب عاشورا امام حسین چجور به حضرت زینب صبر دست رو سینه خواهر گذاشت: یا اختا اصبری و علمی ان اهل الارض یموتون، همه مردم از بین میرن، میمیرن، کسی قرار نیست بمانه. خواهرم مواظب باش، یه وقت چیزی نگی که شأن تو پایین بیاره، جایگاه تو پایین بیاره. و علم و علمی ان اهل الارض یموتون و ان اهل السما لا یبقون، نه اهل آسمان میمونن نه اهل زمین میمانن. این فرمای امام حسین شب عاشورا اینطور به خواهری صبر داد با توصیه، با دست روی دست ولایت و تصرفی که حضرت داشتند. بله، باید برای این 5 چیزی که در بین جامعه کمه باید راهکار پیدا کرد. با دعا میشه، مثل این دعایی که خدا میگه مجاهدین قبل از اسلام میخوندن، دعا: و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدامنا.
رازهای زندگی.
زندگی،
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و امروز از صبر و بردباری با شما صحبت میکنیم. همچنان با ما همراه باشید. خوبان همراه، امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید: روز خداوند به حضرت داوود وحی کرد که نزد زنی به نام خلاده برو و به او بشارت بده که اهل بهشت و همنشین تو در بهشت خواهد بود. حضرت داوود به خانه خلاده رفت و در زد. خلاده بیرون آمد و عرض کرد:
چه شده است که تو را اینجا میبینم؟ حضرت داوود فرمود خدای تعالی به من وحی کرد که تو هم نشین من در بهشت خواهی بود. خلاده گفت ای پیامبر خدا، سخن شما را تکذیب نمی کنم، ولی به خدا سوگند در وجود خود چنین سعادت نمی بینم. حضرت داوود علیه السلام فرمود از درونت خبر ده که در آن چی می گذرد. خلاده گفت هرگز به هیچ دردی مبتلا نشدم و هیچ گزند و گرسنگی به من نرسید مگر این که در برابرش صبر کردم و از خداوند نخواستم که آن را از من برطرف سازد تا آنکه او اگر خواست آن را از من دور کند و عافیت دهد و به جای آن خدا را بر آن درد و گرفتاری شکر و سپاس گفتم. حضرت داوود علیه السلام فرمود پس بدین سبب به این مقام رسیده ای. امام صادق علیه السلام در ادامه سخنان خود می فرماید این همان دینی است که برای بندگان صالح و نیکوکار خود برگزیده است. سپاسگزارم از این که امروز هم با ما همراه بودید. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه قرار بندگی را تقدیمتان می‌کنیم. التماس دعا.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست عیز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم بفرست، زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدایی که جهانی را به عشق آفرید. سلام یاران همراه، تا به کجا کشد مرا مستی بی امان تو؟ از جهان ماده به ماورای معنا بالگشودن قلب بزرگ و ذهن سبک می خواهد. الهی شکر که گوش من به صدای اذان و صدای لبیک است. به وقت اذان ظهر و قرار بندگی با شماییم.
یا ربنا یا ربنا
عزیزان شنونده، هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:54 دقیقه و 8 ثانیه خواهد بود. حضرت سلیمان علیه السلام گنجشکی را دید که به همسرش میگوید چرا از من دوری میکنی و حالان که اگر بخواهم کاخ سلیمان را به نوکم گرفته و به دریا میافکنم. حضرت سلیمان خندید و او را نزد خود فراخواند و فرمود آیا تو را یارای این کار هست که میگویی؟ گنجش گفت مرد گاهی نزد همسرش خودش را جلوه میدهد، دوست و عاشق بران چه میگوید سرزنش نمیشود. حضرت سلیمان به گنجش که ماده فرمود چرا شوهرت را از خود میرانی؟ گنجشک ماده گفت ای پیامبر خدا، او دوست من نیست و صرفاً ادعای دوستی میکند، زیرا غیر من دیگری را نیز دوست دارد. سخن گنجشک ماده حضرت سلیمان علیه السلام را متأثر نمود و سخت گریان گشت و 40 روز از مردم کناره گرفت و از خداوند خواست که دلش را پر از مهر خود کند و مهر دیگران را از دل وی ببرد. ای یک دله صد دله، دل یک دله کن، مهر دیگران را ز دل خود یله کن. یک لحظه به اخلاص بیا در بر ما، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. در برنامه قرار بندگی امروز هم همراه کارشناس خوبمان جناب مهدی رستمی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. خب رسیدیم به سوره مبارکه قمر. این سوره آغازش با یکی از اون معجزات استثنایی پیامبر گرامی اسلام شروع میشه. معجزه‌ای که یه درفتن سراغ پیامبر، گفتن که اگه تو پیامبری ماه و توی آسمون دو شقه کن. پیامبر گرامی اسلام هم یک نظری به ماه کردن و ماه دو شقه شد، بعدم چسبید به هم دیگه. خب این قصه چه ربطی به ما داره؟ ما چه استفاده از این میتونیم بکنیم؟ چه اینکه اگر که آیات سوره مبارکه قمر رو یک مروری با خودتون بکنید و نگاه کنید، این سوره هم یک آیه‌ای داره که دائم در این سوره تکرار میشه، البته نه به اندازه آیه‌ای که در سوره الرحمن تکرار میشد، و اون آیه اینه: ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. چی میخواد بگه؟ این آیه رو بذارین کنار معجزه شق القمر، چه استفاده مهمی ازش هست؟ اون اینه: فکر کنید از در خونه میاد بیرون، دارین تو خیابون راه میرین، همینطور که دارین راه میرین یهو نگاهتون میفته به ماه. ماه تمام تو آسمون دو شقه شده، یه تیکش رفته این ور، یه تیکش رفته اون ور، چه حالی بهتون دست میده؟ اما این رو بدونید، معجزه اصلی پیامبر چیه؟ همه میدونن، تو تمام کتاب دینیامون نوشته، هممون هم میدونیم معجزه پیامبر گرامی اسلام قرآن است. معجزه اصلی پیامبر قرآنه. این طرف اینکه ما هم تو آسمون دو شقه بشه که خیلی عجیب غریبه. که میدونید نکته مهمش چیه؟ عجیب غریبی و عظمت دو شقه شدن ماه در آسمان اصلا به گرد پای خود قرآن نمیرسه. اگر یه وقت خواست یکی بفهمه قرآن چقدر عظمت داره و چقدر اعجاز درش خوابیده، اینجوری تصور کنه که یه وقت ماه دو شقه شده، اون وقت چقدر از اون تعجب میکنه و چقدر براش اعجاز انگیزه. قرآن به مراتب از اون ماجرا اعجاز انگیزتره، چون حقایقی که در اون نهفته شده به مراتب بلندتر از اون حقایق و معارفی است که ماه رو در آسمون دو شقه میکنه. خب تا اینجاش که هنوز مسئله نیست. خب قرآن خیلی معجزه عظیمیه، اگرچه خب ما نمیفهمیم. اینو داخل پرانتز عرض کنم، اینکه ما معجزه قرآن رو نمیفهمیم یکی از دلایلش اینه که خیلی با قرآن رابطه هم برقرار نکردیم. ببینید وقتی که وجود مقدس موسی علیه السلام عصاشون رو به عنوان معجزه میزنن، کیا به حضرت موسی ایمان میارن؟ جمعی از ساحرا. چرا اونا ایمان میارن؟ بقیه هم حالا اگر ایمان میارن، ایمانشون به اندازه اونا نیست، چون اونا با دنیای سحر ارتباط داشتن، یه اندازه علم داشتن، به خاطر اون علمشون فهمیدن که این آقا معجزه است، این دیگه شوخی بردار نیست، این دیگه سحر نیست، لذا ایمان آوردن یک ایمان واقعی. نمیشه انتظار داشت که قرآن رو همینطوری وا کنیم، باش ارتباط نگیریم، علم برای نسبت بهش حاصل نکنیم، بعد بخوایم بفهمیم که معجزه است. نه، اینطوری نمیشه. قرآن معجزه است. عظمت این اعجاز عظیمتر از دو شقه شدن ماه در آسمانه. و خب ما باید با این قرآن ارتباط بگیریم، باهاش نزدیک بشیم و به برکت این ارتباط این اعجاز رو بفهمیم. کسی که در فضای قرآن تنفس کنه و به برکت قرآن متقی بشه، قرآن او رو تا مقعد صدق نزد ملیک مقتدر بالا میبره. هیچ نردبونی تو این عالم بهتر و کارآمدتر و مطمئنتر از قرآن پیدا نمیشه. از یک اوج بلند دست نیافتنی نازل شده و شما رو تا همون اوج بلند دست نیافتنی بالا خواهد برد.
بله، حضرت ملکوتی از آن ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. بشنوید تلاوتی با صدای قاری محترم دکتر مسعود نیک دستی شامل آیات 255 تا 257 از سوره مبارکه بقره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.